all of us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وآل محمد بعجل فرجه يا حمد وشي اللابتوب
وتابلته ويد الصلوات محمد
بعجل فرجه اجا اجا جاي حمد
ندارم
آیه مدل
جورکشن
آره بعد نه مدل صلوات خاصی هم صلوات آخوندی نیست آجا علما اینطور صلوات نمیشه سر آمین گفت که ترک عادت اونجا مرض است صلوات میکنه خیلی و حمد الله و المنه به نهایت بحث از حجیت خبر واحد در موضوعات رسیدیم که بحث فوق العاده مهمی هست به خصوص وقتی در یک بحثی انسان به رأی میرسد که احیانا اون رأی خلاف آن چیزیست که شهرت دارد، لذا یک مقداری باید بیشتر معطل شد و بیشتر بهش پرداخت که با یک اطمینان خاطری و با یک قطع و یقینی انسان بتواند بر اون رأی تأکید بکند. خب این جلسه اگر انشاءالله فرصت بشود بنامون بر جمع‌بندی و نتیجه گیری نهایی هستش، برای اینکه کاری خیلی پیش زودتر پیش بره فایلی هم درتون قرار گرفته تحت عنوان التلخیص والاستنتاج که دیگه متن جلوتون باشه یک مقداری کار براتون سلام علیک بزنه آسان تر پیش بره. خب التلخیص والاستنتاج، ما در مقام بحث از حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات در دو بخش این بحث رو پیش بردیم. الاول الرد على ادلة النافين لحجیت خبر الواحد الثقه في الموضوعات، خصوصا الرد على الاستدلال بروایت مسعدة ابن صدقه. ابتدا آمدیم ادلهی که گفته شده یا میشود گفت برای اثبات، برای رد و نفی حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات، اینها رو ذکر کردیم. بعد شروع کردیم یک به یک به اینها جواب دادن و محضر مبارکتون که بویژه در قسمت اخیرش که اون روایت مسئله ابن صدقه بود یه مقدار بیشتر توقف کردیم. خب ادله نفی حجیت خبر الواحد فی الموضوعات علی قسمین، عرض کردیم که آنچه که به عنوان دلیل ذکر شده یا ذکر می شود بر عدم حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات از دو حال خارج نیست. الاول الاشکال على السیره، الثانی الدلیل الایجابی لاثبات ضد حجیت خبر الواحد فی الموضوعات و هو البینه. یه بخشی از ادله نافین، کسانی که نفی می کنند حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات را، عبارت است از اشکال به شمول سیره نسبت به حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات. چرا اینجا بحث رو مطرح میکنن؟ چرا این بحث رو مطرح میکنن؟ دلیلش این هست که عدل و دلیل و اقوا حجت بر حجیت خبر واحد ثقه همین سیره است. خب فقط بحثی که از این است که آیا این سیره شامل حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات هم می شود یا نمی شود. لذا یه بخشی از اشکالات و ادله نافین و مخالفین با حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات اون متمرکز است بر اشکال به این سیره. این الاول. الثانی الدلیل الایجابی لإثبات ضد حجية خبر الواحد في الموضوعات و هو البينة. بخش دوم این است که دلیل ایجابی اقامه کرده اند برای حجیت خبر واحد در برای اثبات ضد آنچه که ضد حجیت خبر واحد در موضوعات است، و ضد حجیت خبر واحد در موضوعات عبارت است از بینه. خب واضح است که خبر واحد ثقه و بینه اینها نقیزان نیستند بلکه ضدان هستند، یعنی رابطه بین اینها از قبیل سلب و ایجاب نیست که بگیم نقیزه اینن، نه خیر، ضدین هستند. ضدان کما اینکه مستحضر هستید امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، هر دو امر وجودی هستند ولی به هر حال با همدیگه قابل اجتماع نیستن. ارتفاعهما ممکن ولیکن اجتماعهما مستحیل، غیر ممکن. بله خیر، ما قیل و ما یمکن ان یقال لنفی حجیت خبر الواحد فی الموضوعات عبارت عن این شش موردی که اینجا ذکر شده است و ما هم قبلا اشاره کردیم. این که عرض کردیم ما قیل و ما یمکن ان یقال به جهتی که برخی از این موارد رو اعازمی اعلامی فرموده اند، بعضی ها هم به ذهن قاصر خودمون رسیده است و اضافه کرده این، لذا تحت عنوان ما قیل و ما یمکن ان یقال این رو مورد اشاره قرار میدیم. این مطالبی که عرض میکنن در قالب فایل وردی ارسال شده است برای دوستان توی گروه، اگر الان ببینید گروه رو این فایل رو مشاهده بفرمایید که دیگه یه باری چون مطلب جلوتون باشه خیلی مناسب تر هستش. بنده و حاجه ها که نداریم این چیزها رو که راحتی خیلی ایشالله، ولی سایرین که گرفتار هستن لااقل از مزایاش هم استفاده بفرمایید. خب پس ما قیل و ما یمکن ان یقال لنفی حجیت خبر الواحد فی الموضوعات عبارت از این شش مورد سته. الاول قصور السیرت و ضعفها الاقتضائی لشمول خبر الواحد فی الموضوعات. اولین مورد این است که اساسا خود این سیره ضعف اقتضایی دارد، یعنی مقتضی شمول نسبت به خبر واحد ثقه در موضوعات رو نداره. این سیره فقط بر اخبار از احکام و قوانین منعقد شده است. این دلیل اول که جواب دادیم، گفتیم که اتفاقا به عکس، اتفاقا آنچه در میان عرف و عقلا رواج دارد اخبار از موضوعاته. نمیگیم اخبار از احکام وجود نداره، اما درصدش به مراتب کمتره. مردم قوانین رو با همدیگه مرور نمی کنن، روال معمولا اینطور نیست، یعنی نادرن. حالا یه قانون تازه ای مطرح بشه، حالا سر زبانها بیفته، جریمه ای چیزی مالیاتی فلان مطرح، وگر در حالت عادی موضوعات رد و بدل میشه، ارتفاع و انخفاض مثلا اسعار و قیمت ها یا موارد دیگری که در صحبت های مردم میاد، اما معمولا احکام کمتر مطرح هستش، مگر حالا کسانی که مثلا رشته خاصی داشته باشن، مرتبط باشن به بحث احکام و قوانین و حقوق اونها. خیلی خوب، پس بله جا
تایید فعل جمله هم سیره.
بله ما فعل جمله که میگیم یعنی این که بله ممکن است که ما مواردی را از تحت این سیره خارج بکنیم، بگیم سیره شامل چنین موضوعاتی نمیشه، در چنین موضوعاتی خبر واحد رو حجت نمیدانه. خب ولیکن به شکل کلی و فعل جمله میشود گفت که این سیره در بر میگیره. خب از ثانی دلیل دومی که میشد اقامه کرد بر عدم حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات، عدم و جعل الحجیه لما لا اثر شرعی له، این که اساسا تعبد و جعل حجیت شرعی این فقط در اموری تطرق دارد و معقول است که اینها دارای اثر شرعی باشند، اما اگر چیزی اثر شرعی نداشته باشد معنا ندارد که برای جعل حجیت بشود. احکام شرعی اینا آثار شرعی هستند، اما دیگه موضوعات این معنا ندارد. محضر مبارکتون که عنایت بفرمایید که حکم شرعی خودش اثر است. اثر چیا جا؟ اثر اون خبر واحدی است که دارد اینو نقل میکنه، یعنی در واقع جعل حجیت برای خبر واحد یعنی این شارع مقدس جعل حجیت می کند برای خبر واحد به ما له من آثار، که یکی از اون آثار هم همون معدا و مفادیست که دارد. دقیقا فرمی چه عرض بکنم، بلکه اهمش همون هستش. فلذا این که ما میگیم اثر شرعی، خود حکم شرعی اثر شرعیه. خب جعل حجیت برای خبر واحد در احکام، این داره اثر شرعی. اثر شرعی چیه آجا؟ اثبات حکم شرعی. اما جعل حجیت برای خبر واحد در موضوعات چه اثر شرعی دارد؟ مستشکل میگد اثر شرعی ندارد. این رو هم پاسخ دادیم که به چند، در چند مرحله پاسخ دادیم. مرحله اولش این بود که ما حجیت رو بنای همون منجزیت محذریت در نظر بگیریم. گفتیم که فی الجمله برخی از موضوعات هستن که چنین اثری برشون مترتب بشود. اون یک. ثانیاً برای این که عرض کردیم که اگر ما اینو توسعه دادیم عرضم خدمتتون که یک توسعه مختصری بود که مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن، خب یک توسعه هم توسعه گسترده تری بود که ما اشاره کردیم بهش. خب فلذا این هم پاسخ داد. از ثالث مقتبا، این چون فایده دارید میبینید بفید که آشان برسن. از ثالث مقتبا امتنان و مصلحت تسهیل عدم حجیت خبر الواحد فی الموضوعات، که لقائل ان یقول که اساسا امتنان، منت گذاشتن مولا بر عبید و مصلحت تسهیل علی العباد که زندگیشون آسان بشود، اقتضا دارد که خبر واحد در موضوعات حجت نباشد. چرا؟ به جهت اینکه این کار رو سخت میکنه. ولا کذالک به نسبت الی احکام، چرا اونجا مقتضای امتنان نیست؟ به جهتی که اگر قرار باشد که خبر واحد در احکام حجت نباشد، اساسا دسترسی به شریعت متعذر یا متعسر می شود و این خلاف امتنانه. ما نیاز داریم که به احکام دسترسی پیدا بکنیم و به اونها عمل بکنیم تا به کمال برسیم، تا هدف خلقت رو محقق بکنیم، کل بهائم نباشیم. فلذا اونجا لازم است که این باشه. پاسخ دادیم که اتفاقا به عکس، اتفاقا اگر بخواهد خبر واحد در موضوعات حجت نباشد، در موارد فراوانی برای مردم مشکل ایجاد میکنه، حتی گاهی میشود گفت اختلال نظام ایجاد میکنه. و در همونجا اشاره کردیم به قاعده ید، به قاعده سوق و موارد دیگری که گفتیم ببینید در اینجور موارد هم مبتنی است بر اعتماد به واحد ثقه و در این حال جعل حجیت برای شده و اگر نشود اساسا سوق مسلمین تعطیل میشه. الرابع السیرت معارضتون به شهره، یک شهرت عند الفقهاء وجود دارد، عند الفقهاء و الاصولیین شهرتی وجود دارد بر عدم حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات. به این هم پاسخ دادیم که اولا اون شهرتی که ما اون رو بهش اعتناء میکنیم و معتبر میدانیم عبارت است از شهرت قدمایی. این نکته اول که حالا معلوم نیست این شهرت قدمایی بشود استفاده بشه، شهرت متأخری ثمره ای نداره. و بعد هم اینجا دلیل وجود دارد، ادله روشنی وجود دارد و این ادله روشن رو ما نمیتونیم به این راحتی ازش عبور بکنیم. عمده عدم انعقاد این شهرت هم هست به نحو قدما. الخامس از سیرت مردوعتون به جعل البینت فی الموضوعات. خب ما البته در دوره قبلی الخامس و السادس ظاهرن گفته بودیم، این دوره دیگه این الخامس و السادس رو یکی کردیم، ولی شاید بهتر همین باشد که ما دلیل پنجم و ششم رو از همدیگه جدا بکنیم و عنوانش اینطور باشد: الخامس السیرت مردوعتون به جعل البینت فی الموضوعات به صورت عامه، یعنی روایاتی که بدون این که نفی بکنند حجیت را از اماره دیگری و بدون این که حصری ایجاد بکنند برای بیانه، جعل حجیت برای بیانه را بیان کرده باشند به شکل کلی. خب در این حالت ما میگیم که این سیره حتی اگر منعقد باشد به عمل به خبر واحد در موضوعات، این مورد پذیرش نیست. چرا؟ به جهتی که از سیرت و علی العمل به خبر الواحد فی الموضوعات مردوعتون به جعل البینت فی الموضوعات، در موضوعات بینه جعل شده است. کسی بگد آقا چه اشکال داره اینا با هم دیگه جمع بشن، هم بینه باشد هم خبر واحد باشد؟ پاسخ بدهیم که بینه ضد خبر واحد هست و ضدان لا یجتمعان و ضدان لا یجتمعان. طبعا اگر اینو قبلا هم عرض کرده بودیم دیگه، اگر هم بینه جعل حجیت براش بشه و هم خبر واحد جعل حجیت بشه، اصلا جعل حجیت برای بینه لغوه، چون دیگه کسی نمیره سراغ بینه، بیکار که نیستش که بخواد سخت بکنه کار خودشون، او از خبر واحد استفاده میکنه که خیلی راحت تره و سهل الوصول تر هستش، به او اخذ میکنه، سراغ بینه نمیره. لذا در یه همچین موردی که جایگزین وجود دارد و اون جایگزین آسان تر هستش، در جایگزین آسان تر افراد نمیرن سراغ مسیری که سختی و مشقت بیشتری داشته باشه. فلذا اساسا جعل حجیت برای بینه اینجا لغو است، لغویت، دچار لغویته. خب این الخامس. السادس به نوعی مشابه الخامسه، منتها به تفاوتی. تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در این است که در خامس به شکل کلی گفتیم جعل بینه در موضوعات مانع از جعل حجیت برای خبر واحد ثقه در موضوعات می شود، لکن در دلیل سادس مدعی میگد اصلا ما دلیلی داریم که به نحو حاصر آمده است جعل حجیت کرده برای بینه، یعنی از قبیل اثبات الشیء ینفی ما عداه، نه لا ینفی ما عداه. میگد آقا فقط همین، فقط بینه لیس الا. پس از سادس الردع عن السیرت فی کل موضوع به جعل البینت به صورت تفید الحصر، مفید حس باشد، که گفتیم عمده مطلبی که اینجا وجود دارد روایت مسعد ابن صدقه از امام صادق علیه السلام هست و دیگه اینجا اشکالاتی مطرح بود، به بعضی از اشکالات پاسخ دادیم، بعضی از اشکالات مد نظر خودمون بود که عرض کردیم، در مجموع به این استدلال هم پاسخ داده شد. خب تا اینجای کار ما در مقام رد ادله مخالفین حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات بودیم، البته ادله‌ای که بعضی هاش گفته شده بعضی هاش هم گفته نشده ولی به ذهن میاد و میشود مطرح کرد. اما در مقام ثانی، در مقام دوم، در مقام دوم الادله و شواهد الایجابیه لإثبات حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات. ما اول صبح یه جایی مباحثه دیگری داریم، اونجا اون آقایی که در همون مجموعه حضور دارند ایشون بین درس برای بنده چای میاره، اون تا من نمیدونم چجوری این تنظیمش تنظیم خوبیه، یعنی دیگه زمانی که من دیگه بعد از اون نمیتونم دیگه ادامه بدم، یعنی واقعا نیاز دارم به آبی چایی چیزی، همون وقت این چایی پیداش میشه. خیلی جالبه تنظیمش، من با اون تنظیمم، اون من تنظیم چجوریه. بالاخره این خیلی نکته است که هنوز ما برام مبهمه، نمیخوایم فعلا باش گفتگو کنیم در این زمینه، نمیترسیم دیگه از چایی نیاره. سوال که تموم شد از سوال میکنیم که تو از اون سنسورها کجا مثلا فرض که برای شما سیگنال میفرسته در این زمینه. بگذاریم از وقتی که شماره دو یا مقام ثانی جاییست که ما کاری دیگه به ادله نافی نداریم، خودمون میخوام استدلال بکنیم به نحو ایجابی برای حجیت خبر واحد ثقه. پس المقام الثانی الادله و شواهد الایجابیه لاثبات حجیت خبر الواحد الثقه فی الموضوعات. الدلیل الاول و هو العمده السیره. لا شک فی شمول سیرت العقلائیه معلومت الانعقاد للاخذ بخبر الواحد الثقه فی الموضوعات فی الجمله. شک و شبهه در این نیست که سیره عقلائیه که معلوم الانعقاد است، این شامل اخذ به خبر واحد ثقه در موضوعات هم می شود، البته به نحو فی الجمله. بله ممکن است که تفاصیلی باشد که در اون جزئیات و تفاصیل شامل نشه، اما علی العموم شامل می شود. خب این دلیل عمده ما هست و همچنان که اصل حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم به وسیله سیره، حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات رو هم به وسیله سیره می توانیم اثبات بکنیم. الدلیل الثانی عدم الاشکال فی حجیت المخبر الواحد فی باب الرجال. در اینجا ما استشهاد کرده ایم، در واقع یک شاهدی، چون در عنوان هم بود الادله و شواهد الایجابیه، در واقع اینجا نمیخوایم بگیم این دلیل است، اما این استشهاد است. آن میگیم آ شما چطور آیان فقها، آیان اصولین، شما چطور در باب رجال به قول مخبر واحد اکتفا میکنید؟ گفتیم البته اینجا اختلاف مبانی وجود دارد، بعضی ها قول رجالی رو اخبار عن حدسن میدانن، اصلا اخبار عن حسن نمیدانن، میگن آقا اخبار عن حدسن هست، یعنی اخبار حدسی، یعنی اجتهاد، یعنی نظر و رأی. این رجالیون مجتهدینی بودند در این امر، با اجتهادات خودشون به این نتیجه رسیدن که فلانون ثقتون یا فلانون ضعیفون مثلا و امثال ذلک. این اجتهاد، خب اگر این باشد طبیعتا از محل بحث ما خارج میشه، اما اگر نه، ما این قول را گفتیم که این اخبار حسی است، بعضی ها این رو قائل هستند که این اخبار حسیه، رجالیون اینها نقل کرده اند ویژگی های این افراد را از کسانی که قبل از خودشون بودن و درباره اونها اطلاعاتی داشته اند. در اونجا شما چطور به قول مخبر واحد اکتفا میکنید؟ هرچی شما اونجا میگید برای توجیه این مطلب، الکلام الکلام در اینجا هم میشود تکرار بشود. عرض کردم این حالت دلیل نیست، اما یه شاهدی هست که بالاخره بهش استشهاد بشه. الدلیل الثالث، القواعد الفقهیت المفیدت لحجیت خبر الواحد فی الموضوعات. ما قواعد فقهی داریم که این از اینها میشود استفاده کرد حجیت خبر واحد در موضوعات رو، حالا یا مستقیما حجیت خبر واحد در موضوعات را، یا نکته و روح این امر که عبارت است از اعتبار واحد ثقه و اعتماد به واحد ثقه، حالا به قول او یا به فعل او. امثله رو هم ذکر کردیم، قاعدت الید، قاعدت السوق، اصالت الصحة فی فعل المسلم و بعضی از احکام که در واقع به نوعی شبیه اصالت الصحة فی فعل المسلم هستن، مثل مطهریت غیبت المسلم او اثبات تطهیر بها بالنسبت الى بدنه و ثیابه و فراشه و اوانیه و نحو ذلک من الاساس، که گفتیم این که حالا شما اعتماد میکنید به این مسلمان که وقتی رفت مدتی نبود و حالا برگشت، علی القاعده اون لباس شعب کشیده دیگه، چون میخواست نماز بخونه مثلا، بدن شعب کشیده دیگه چون میخواست نماز بخونه و هاکذا. این طور هست، محضر مبارکتون که خب این هم یکی از موارد. پس دلیل سوم ما این بود. و اما دلیل رابع که مقداری بیشتر هم معطل شدیم، عبارت بود از الاخبار الصحاح المثبتت لحجیت خبر الواحد فی الموضوعات فی ابواب مختلفه. البته ترجیح بنده این بود که به جای الاخبار الصحاح بگم الاخبار المعتبره، ولیکن چون معتبره به اصطلاح بعضی از آقایون معنای خاصی دارد، لذا اینجا یه مقدار ما متوقف شدیم، وگرنه مراد ما اعتبار است. حالا صحیح به همون معنای خاصی که در درایت الحدیث مطرحه، در مصطلحات حدیث مطرحه، مد نظر اون نیست، یعنی که به هر حال این خبر دارای اعتبار است. خب در اینجا اخبار رو خوندیم. این اخبار در دو قسمت ما از اینها میخوایم استفاده کنیم. اولا دلالتون واضحتون و عامتون لبعض الاخبار على حجیت خبر الواحد ثقت فی الموضوعات. برخی از این اخبار هستن، حالا اهم از اینکه ما خواندیم یا نخواندیم، که دلالت واضح و عام می دارند بر حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات. فعلا سبیل المثال، دو تا مثال ذکر کردیم، البته خالی از انقلت نیست، شما هر مثالی هم بزنید بالاخره یه انقلتی بهش وارده، ولی به عنوان مثال، یکی اون روایتی بود که شیخ صدوق هم در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده بود، هم در علل الشرایع، البته با اندکی اختلاف، که در اون مورد تذکیرا للصاحی بود، یکی دیگه تذکیرا للناسی ظاهرا بله حالا یکی اینطوری اصلا حتون که ولیکن اون شاهد مثال اونجایی که ما مد نظر اون هستش در هر دو یکی بود و اون و تعریفا لمن جهل الوقت، کسی که جاهل هست میخواد علم پیدا بکنه، آگاهی و اطلاع پیدا بکنه، چی کار بکنه؟ مؤذن وقتی اذان میگوید این شخصی که جاهل است نسبت به دخول وقت، به اینکه وقت نماز فرا رسیده است، از اذان مؤذن این اطلاع پیدا میکنه، علم پیدا میکنه و این علم و اطلاع برای او حجت. پس در اینجا خبر واحد ثقه که همین مؤذن باشد برای این شخص کفایت میکنه، میتونه به همین اعتماد بکنه. این که کسی بگه آقا مؤذن دارای یه خصوصیتیه، یعنی مؤذن به ما هو مؤذن یک وجهی دارد، به ذهن نمیاد. یعنی انصافا ما بگیم که اذانگو یک ویژگی دارد که این سایرین ندارن، غیر اذانگوها ندارن، این طور به ذهن نمیاد انصافا بگیم که یک ویژگی هست. والا بعضی از روایات عرض کردن مثلا ویژگی درش بود، مثلا طرف ذلیت بود به طور مثال، دقت من چه عرض بکنم. اما اینجا چه ویژگی دارد مؤذن، چه ویژگی دارد که سایرین نداشته باشند این ویژگی را؟ بله
انتخاب مؤذن این زمان شرایطی رو لحاظ می‌کنه که
فقط
شرایط باعث
شده. خب ما شرایط سخت‌تر هم داریم بیش از مؤذن، خود امام جماعت، قاضی، ازتون که مرجع تقلید، بعد بفرمون کسان دیگه، یعنی میخواه بگن این طور است. ما که به لحاظ شرعی که شرایط خاصی برای مؤذن نداریم، که اینم که بگیم در همون صدر اول، یعنی زمانی که این روایات صادر شده است، مؤذنین رو سخت انتخاب میکردن، اینم خیلی بعیده، یعنی ما دلیلی برش نداریم. حالا با استحسان و اینجور چیزا مثلا شاید، اما دلیلی برش نداریم. بله حالا در دورهای متأخرتر در برخی مناطق، در برخی روستاها، در بعضی از جاها مثلا یه آدم خیلی خوبی رو پیدا کنن، مثلا بهترین آدم شهرشون رو عرض کردم یه جایی که کیو انتخاب کردن به مؤذن، خطان بود، همه رو خطانه کرده بود، گذاشته بودن اذان بگه، جهتش چی بود نمیدونم، حالا عرض و عرض سخته دیگه، گفتن به همه محرمه دیگه اذان. حالا به هر حال ما رو خدا رحمتش کنه، ایشون خیلی سال از دنیا رفته. بله بله بیش از 20 ساله که دنیا رفته. عرضم خاطری که اون وقتم که اذان میگفت 90 سالش بود، عرضم که خدا رحمت کنه، صدای عجیبی داشت. بگذر بر تقدیر، مراد این هستش که این اگر موردی باشد که در انتخاب مؤذن ویژگی خاصی مد نظر باشد، این عمومیت نداره، مثلا در سطر اول عمومیت نداشته، لذا نمیشود به اون اکتف به اینها مثلا نظر داشت. فلذا عرض میکنیم که مؤذن خصوصیتی ندارد. وقتی الغاء خصوصیت کردیم از مؤذن، اون وقت عمومیت استفاده میشه به لحاظ دلالت، که خیلی عالیه. ببینید عرض محضرتون که تذکیرا للصاحی، تنبیها للغافل و تعریفا لمن جهل الوقت، به لحاظ دلالت خیلی خوبه، یعنی در همه جهت به او اعتماد میشه و از قول او استفاده میشه. به لحاظ بفرمایید که عمومیت هم این اصل دلالت بود، اما به لحاظ عمومیت دلالت هم عرض کردیم که با الغاء خصوصیت این عمومیت استفاده میشه. این یک مثال. مثال دیگه الحدیث العاشر که صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام بود، فی رجل وکل آخر على وکالت فی امر من الامور و اشهد له بذلک شاهدین فقام الوکیل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا انی قد عزلت فلانا عن الوکاله. تند میخونم چون روایت مقابلتون هستش. الا ان قال قلت له، بله قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء. قال نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوکالت به ثقتن یبلغه. باز اینجا ما دلیلی بر خصوصیت وکالت نداریم، اتفاقا شاید از یه جهتی هم چه جا؟ مگه میشه؟
داخل جزو نه چون روایت مسعده هست
این
وکالت.
قبلا بوده الان
در این که فرستاده نیست.
خب بعدش چی؟ الان پایان متنه؟
بله دیگه.
ای
ثانیه
است.
یه ثانیه داره
تمام. خیلی حالا اصخایی میکنم بلاخره پس بس یه حالا این تیکی شاهدش یه بگرد دیگه آرامتر میخوام ببخشید.
روایت چند
جا؟ این روایت دهم. روایت دهم. بله حدیث ده، حدیث شماره ده. بله از منظرتون که حالا بس آرامتر میخوام. قال نعم ان الوکیل، حالا شاهدش اینجاست دیگه. بله ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماضا ابدا. این تیکه شاهده. والوکالتو ثابتتون تا یبلغه العزل، این وکالت ثابت باقیه تا اینکه عزل به وکیل برسد. حتی یبلغه العزل عن الوکالته به ثقتن یبلغه، یک ثقه این رو ابلاغ میکند تو به ثقتن یبلغه. این دلالت خیلی خوب. باز میگم کسی بگد آقا وکالت اینجا خصوصیتی دارد و به خاطر این خصوصیتی که در وکالت هستش مثلا ما این رو بپذیریم، اینم به ذهن نمیاد، اینم به ذهن نمیاد. اتفاقا به عکس شاید کسی بگد که آه وکالت بالاخره از یه خبر عادی سنگین تره، عنایت بشه. بعد این که حالا کسی بگه آه وکالت عقد لازمه یا عقد جائزه، پس مثلا اگر عقد جائز باشد پس این خفیف المعونه است فلان، اینو ما کاری نداریم. ما الان وکالت رو با بیع که نمیخوایم مقایسه کنیم، که سخن در خبر واحد اخبار واحد ثقه است از موضوعات. اینم یه موضوعیه. خب یه موضوع این هستش که آقا مثلا فرض بفرمایید که زید چه میدونم رفت خونش، های مهمی نیست فقط بچرخ کنم. اما یه موضوع این است که آقا شما که برای وکالت در فلان امر بسیار مهم وکیل شده بودی عزل شدی، چه بسا این بنده خدا مثلا کلی برنامه‌ریزی هم کرده، از کلی آمادگی پیدا کرده، کلی صحبت کرده، هماهنگی کرده، اصلا آبروش الان در خطر قرار میگیره. خب میگه گاهی وقت سنگین میشه، شما شبهه رو سنگین کنید گاهی سنگین میشه مطلب. در این حال ثقت واحده تکفی لی ار مذهبتون که حکم به العزل عن الوکاله. فلذا این به نظر میاد اینم دلالتش خیلی خوب باشد و حتی بتونیم بگیم که اینجا نوعی اولویت استفاده بشود نسبت به اخبار در اخبار، بله اخبار آحاد در موضوعاتی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند. اینم دو طوره باید حالا بر تقدیم. پس اولا دلالت واضح و عام برخی از اخبار بر حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات، که این خودش نکته مهمی است که از برخی از این روایات استفاده میشه. کسی هم نگد که آه این که دور لازم میاد که شما با خبر واحد میخواید خبر واحد رو اثبات بکنید، نه دور لازم نمیاد. اگر ما حجیت خبر واحد ثقه در اینجور موارد که احکام هستند برامون دیگه قطعی بود، در واقع داریم با یه امر قطعی حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات رو اثبات میکنیم. خب الان روایتی که ما خواندیم، هم روایت چهارم هم روایت پنجم، هم روایت چهارم هم روایت دهم، به خصوص حدیث دهم، این بیان حکم شرعیه، بیان یه حکم شرعی هستش. خیلی خوب، اینی که دیگه لا شک ولا شبه فی حجیته، حجیت چنین موردی که قطعیه. پس ما داریم با یه امر قطعی، با استفاده از یه امر قطعی میخواهیم حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات که علا فرض یه امر مشکوکی هست رو اثبات بکنیم و اینجا هیچ اشکالی بر این وارد نیست. خب این اولا بود. و ثانیاً امکان استفادت حجیت خبر الواحد الثقه فی الموضوعات کقاعدت مستادت من مجموع هذه الاخبار. ما میگیم آه قواعد رو ما چطور استیاد میکنیم و استفاده میکنیم، مثل قواعد فقهیه، مجموعی از اخبار و روایات داریم در ابواب مختلف، میایم از دل این روایات، از دل این احکام و از دل این موارد یه قاعده کلیه رو استیاد میکنیم، سید میکنیم و استفاده میکنیم. این امر رایجی هستش و ما میتوانیم از دل این ده ها حدیث و روایتی که در این زمینه وجود دارد که فقط ما بعضیش به عنوان نمونه خدمت شما قرائت کردیم، از دل اینها یک قاعده ای رو استخراج کنیم که اون قاعده کلی عبارت است از حجیت و خبر الواحد الثقه فی الموضوعات، یا اینطور بگیم یا حتی بالاتر بگیم او امکان استفادت تواتر المعنوی على حجیت خبر الواحد الثقه فی الموضوعات فی الجمله. خب یه سوال، تواتر معنوی یعنی چی؟ مثال تو ذهنتون هست که چون مثال معروفش هم دیگه امیر المؤمنین، قصص مختلف، ماجراهای مختلف درباره اقدامات امیر المؤمنین میگن، از مجموع اینها یک مفهوم مشترکی رو بیرون میکشن که عبارت است از شجاعت امیر المؤمنین. شاید هیچ کدوم از اونها به شکل خاص نگفته بود علیون شجاعون مثلا، شاید هیچ کدوم جدا با... اما از مجموع این قصص مثلا از کودکی ایشون لیلت المبید تا برود به جنگ های زمان خلافت خودشون، ما از مجموع اینها استخراج بکنیم شجاعت امیرالمؤمنین رو، میشه تواتر معنوی. خب آیا نمیشود از مجموع این ادله که ما داریم یک تواتر معنوی استفاده کنیم؟ خوب توجه بفرمایید، بعضی از این مطالب گفته نشده، این اولین بار است که توی این مباحثه داره گفته میشه، رو توجه بشه. این ما یک تواتر معنوی استفاده بکنیم برای حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات، به نظر میاد که این تواتر قابل استفاده باشد. ما میگیم از این روایات فراوانی که وجود دارد میشود این ضابطه کلی رو استفاده کرد، یا به نحو قاعده مستاده یا به نحو تواتر معنوی. بله اگر دو سه مورد بود شاید میشد گفت که از قبیل قضیتون فی واقعتن هست، مورد خاصی بوده، مثل همون چیزی که درباره سید اون طیر خدمت شما عرض کردیم، پرنده که شخص بیاد بگه آقا این پرنده مال من، ما هم تحویلش بدیم، لعله بگیم دمه سید پرنده یک ویژگی هست، ما سر در نمیاریم، سر حمله برش میگه ما سر در نمیاریم، دقیق میکنی چی عرض میکنم. اما یکی دوتا که نیست که در بحث حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات، با وجود این همه روایت نمیشود گفت قضیتون فی واقعتن. انصافا اینطور است که بعضی ها تا روایتی مخالف حکمی که در ذهنشون جا افتاده میشنون بی معطلی و بدون تأمل میگن قضیتون فی واقعتن، یعنی یه ماجرای خاصی بوده، یه مورد خاصی بوده، کلیت نداره. این اینطور نیست. ببینید ما در کتاب صفوة الکلام قضیتون فی واقعتن رو اینطور تعریف کردیم، در کلمات فقها گفتیم قضیتون فی واقعتن من العناوین المتکررت فی السنت الفقها. شما میشنوید صدای من رو؟ بله من چون خودم گاهی نمیشنم صدای خودم. قضیتون فی واقعتن، من خدا انشاءالله کمکشون کنه زودتر ساختمونشون ساخته بشه، دستگاهشون رو خاموش کنن. نمیدونم چرا تموم نمیشه دوره اصولی ما، تموم بشه اینا سا تموم نمیشه. قضیتون فی واقعت، این همین منزل روبرو هست؟ بله تقریبا. گفتم بگر رفقا سالها قبل، مثلا شاید مثلا 15 سال پیش بودا، قرار ما این منزل رو بگیریم، منتها اینجا چون یه خانه قدیمی از این آجرای قدیمی کذایی ابنم کاشیکاری اینا هم داشت، حتی همه ریخته بود و خراب بود، گفتن آه اینجا چی بهش میگن این میراث فرنگی اینو دست گذاشته، میگه حق ندارید خراب کنید بسازید، همینو بعد ترمیمش بکنه. گفتم ولش کن ما ترمیم باید چیزه، خیلی مخروبه عجیب و غریب. بعد حالا دیدیم الان گرفتن و خراب کردن، از تمام اون بساط میراث فرهنگی ریختن به هم دیگه، گفتم آها بالاخره نفوذ باشد بلای کارهای انجام میدن. بگذارید بر تقدیر قضیتون فیوا، اگر ما اون وقت گرفته بودیم الان گرفتار نبودیم. ببین آقا این انسان چوب انتخابای خودش رو میخواد. قضیتون فیوا قعتن من العناوین المتکررت فی السنت الفقها و فی شتا ابواب الفقه و قد یعبر عنها حسب تعابیر اهل المنقول بالقضیت الخارجیه. تأکید کردیم حسب تعابیر اهل المنقول. فرد دیگه خب تعابیر اهل منقول چیه؟ القضیت الخارجیه، القضیت الشخصیه، القضیت الجزئیه، القضیت المخصوصه. کسی بگه آقا شوخی میکنید بابا، اینا تعابیر اهل معقوله نه منقول. اهل منطق و فلسفه از این تعابیر استفاده میکنن. نکتش این استش که اهل فقه و فقاهت، اهل فقه و اصول همین کلمات فلسفی منطقی رو استفاده میکنن، ولی یه معانی دیگه این مد نظرشون هست. لذا شما به فلسفه که رجوع میکنید در نمیاد. من دیدم گاهی اوقات بعضی افراد مثل مرحوم امام، مرحوم امام چون فلسفه خونده بوده خب لذا با همون نگاه فلسفی وارد شد، اینا چیه حسابتی که لذا اصلاح کرد آقا غلطه، اصلا این معناش این نیست. اینه والذی یسهل الخط که آقایون کلمه رو از فلسفه گرفتن ولی خودشون در یه معنای تازه به کار بردن. لذا این تاکید از این حیث هستش که وقد یعبر عنها حسب تعابیر اهل المنقول بالقضیه الخارجیه قبل قضیه شخصیه قبل قضیه جزئیه قبل قضیه مخصوصه. اینا هم بهش میگن قضیه فی واقعه، اینا رو بهش میگن. والمراد منها هو الحكم الخاص والجزئي الذي تعلق بواقعة خاصة. یه مورد خاصی بوده، یه واقعی خاصی بوده، یه حکم خاصی هم ناظر به اون مطرح شده است. معلومة الحال عند الامام عليه السلام و مجهولة الحال عندنا، ما نمیدونیم چی بوده. فرض کنید بسیاری از این روایات طبی رو میگن از همین قبیله، مثلا طرف آماده گفته آقا من دلم درد میکنه، امام فرمودن فلان گیاه بخور. خب آقا این چی بوده ماجرا؟ خب من دلم درد میکنه، خب یه نفر مشت زده تو شکر من دلم درد میکنه، منم همون گیاه بخورم؟ یکی دلش درد میکنه سردیش کرده، یکی دلش درد میکنه چه میدونم غذا زیادی خورده، هر کسی ایش. امام از اون خبر دارد، میدونن این بنده خدا چش بوده، دیگه نه صدر و ذیلش افتاده تو روایت، یا اینکه نه اصلا همین هم بیشتر صحبت نشده دیگه، چون امام میدونستن وضعش چیه، میشودن فلان گیاه رو بخور، یا از فلان منطقه بوده میدونستن در اون منطقه همچین بیماری رواج داره، امام فرمودن این کار رو انجام بده. اینا رو میگیم قضیتون فی واقعتن، کمان که فقها فرمودن قضیتون فی واقعتن، مثل شیخ صدوق و دیگران فرمودن این روایات طبی قضیتون فی واقعتن. ما نمیدونیم جزئیات و تفاصیل رو، که ما اون پرونده پزشکی اون طرف که نخوندیم که اون که دقیقاً چی بوده جزئیاتش تا بخوایم نظر بدیم. خیلی خوب عرض میکنیم که معلومة الحال عند الامام علیه السلام و مجهولة الحال عندنا، فلا یسعنا ولا یمکن لنا تعدیه الى سائر الموارد والمصادیق. این میشه قضیتون فی واقعته. اگر شما یه روایتی پیدا کردید، حالا مثل همین روایت طبی که عرض کردم، یا یه روایتی پیدا کردید که این خلاف قواعده، مثل همون ماجرای سید پرنده که آمد شخص با اگر گفت مال منه بهش تحویل بده، دقیقا فرمه چی عرض کنم؟ خب در اینجا ممکن است که ادعا بشود که قضیتون فی واقعتن، چون واقعا ما نمیدونیم، حتما یه جوری بود مسئله، یه طوری بود است که امام اینطور فرموده، اما نمیشود هر جا رسیدیم تا دیدیم که مخالف اون چیزی که در ذهنمونه بگیم قضیتون فی واقعتن، این نمیشود. فی ما نحن فیه اگر یک مورد، دو مورد، یک باب یا دو باب بود میگفتیم بله صحیح حق با شماست، شاید در این ماجرا و قضیه خصوصیتی بوده، اصلا بله امام علیه السلام راوی رو میشناخته و این راوی شخص خاصی بوده، یک شخص بسیار بسیار ارزشمندی بوده، مثلا ذوالیمینین بوده یا چیزهای از این قبیل، امام فرمودن که به خبر این آدم شما اکتفا بکنید ولی اون که مخبر واحد است. اما اینطور نیست، اولا به چند مورد محدود نیست و ثانیاً در مواردی به شکل ضابطه کلی گفته شده و لسان حدیث لسان بیان یک حکم، قاعده و ضابطه کلیه که عبارت است از امکان شرعی اعتماد به واحد ثقه و حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات. لذا ما عرض میکنیم که خبر واحد ثقه فلجمله در موضوعات دارای حجیت است. این که تأکید میکنیم فی الجمله یعنی الا ما خرج به دلیل، در بعضی موارد دلیل داریم که بیانه و تعدد شهود و مخبرین لازمه. چند بار هم تکرار کردیم که التعبد و به تعبد، این تعدد رو با تعبد اثبات میکنیم و از دلیل میفهمیم. از جمله مواردی که خبر واحد ثقه در موضوعات حجیت نداره و نیاز به بیانه هست در استحلال، البته برخی از اعلام نظر مبارکشون است که حتی بینه هم در استدلال، در استحلال حجیتی، در اثبات اول ما حجیتی ندارد. اما عموم نظرشون هستش که بینه در رؤیت هلال حجیت دارد. خب در اونجا عدلین لازمه، یا در باب قضا و عموم مرافعات شهادت عدلین معتبر هست و حتی عدل واحد هم کفایت نمی کند. در بسیاری از حدود هم حتی در مواردی هست که شهادت عدلین هم کفایت نمی کنه و بیش از عدلین لازمه، همچنان که قبلا هم عرض کردیم، مثل اثبات زنا که شهادت عدلین کافی نیست بلکه 4 شاهد عادل نیاز هست که شهادت بدهند و این مطلب ثابت بشود. و خود همین که در زنا 4 شاهد لازم هست به خلاف سایر موارد که به 2 شاهد اکتفا می شود، این هم شاهد دیگری است بر همون چه که جمله که زیاد تکرار کردیم که التعدد به تعبد. و عرض می کنیم که علی العموم خبر واحد ثقه در موضوعات حجت است و اگر جایی تعدد لازم باشد این به تعبد است و به دلیل خاص این معنا ثابت می شود. خیلی خوب دیگه فکر میکنیم که این عمده مطالب رو عرض کردیم. ادله دیگری هم در اینجا می شود مطرح کرد که البته اینها، این ادله دیگر خالی از اشکال نیست. فرض بفرمایید که امام علیه السلام فرمودن فلانی ثقتون یا العمری ثقتی، در واقع دارد العمری. خب کسی ادعا کنند که این بیان تلق است، یعنی امام علیه السلام مقید نفرموده اند کلام خودشون رو که فلانون ثقتون فی الاحکام، نه، این عام از احکام و موضوعات و موضوعات رو هم شامل می شود. لکن استدلال به این موارد خالی از خدشه و مناقشه نیست و می شود این قولهای رو مطرح کرد و بگیم که اینجا مراد همون احکام بوده نه موضوعات، که دیگه به اینها نمی پردازیم. فکر می کنیم به اون مقداری که عرض کردیم فیه الکفایه و الغنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.
بهشون بگید ما درسمون تموم شد دیگه.